أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمود بر این شعاب تطهیر می کند حتی مضاف متنجس را به استهلاک المضاف در اون ماء معتصم عرض کردیم بر این که استهلاک این است که اجزای شیء منتشر بشود در اجزای شیء آخر به حیث چون اجزای منتشره لا یرا دیگر دیده نمی شود در اون شیء آخر معنای استهلاک این است نه این که این اجزا منعدم شده اند اون اجزاء شی در شی آخر موجود است ولیکن لقلت این اجزاء این شی و کثرت اجزاء شی آخر اون شی آخر پوشانده است این اجزاء این شی منتشر را بدون زهد وقتی که یه دیچ سرچه را توی حوضی ریختند سرچه‌ای که متنجس بود بعد از زمانی که منتشر شد این سرکه در این اجزاء مائیه دیده نمی شود اون سرکه اون اجزاءش به حیث اینکه اشاره بشود این جزء سرکه است دیده نمی شود حس نمی شود ولیکن موجود است حتی به نظر العرف از عرف بپرسی این یه دیچ سرچه کجا رفت میگوید پخشی در آب شد این زور میگوید نمیگوید که معدوم شد نیست شد میگوید پخشی در آب شد و بما این که شارع حکم کرده است در آب معتصم چه کر باشد یا غیر کر معتصم آنی که در او متنجس ریخته می شود یا نجس ریخته می شود در او بول می شود عذر در او واقع می شود فتوزع من هو اشرب این دلیل بر این است که اون اجزا تبعیت حکمیه پیدا کرده اند اون اجزای متنجس پاک شده اند تبعیت حکمیه تعبیر می کنی بدون زهد بعد اگر به آلتی اون اجزای منتشر را جذب کردند از اجزای مائیه تخلیصش کردند همون سرکه اولیست که تو آب بود از آب آمد بیرون عرفن هم همین زور است ولیکن محکوم به طهارت است بعد از آوردن به با آب بیرون چون که تا مادامی که در آب بود پاک شده بود بعد هم شیء طاهری که متنجس شده بود و پاک شده بود مادامی که با نجس آخر ملاقات نکند پاک است بدون جهت فرق است ما بین اجزای نجس العین که مستهلک در آب کری می شود اونها هم ذکرنا نترسیدیم ما از مخالفت مشهور گفتیم اون اجزای بغلیه هم پاک شده است مادامی که در آب هست حیثون که امام علیه السلام که می فرماید فتوزع منه و اشرب از اون آب بخور معناش این است که اون اجزای بغلیه هم محکوم به طهارت هست غایت الامر اون اجزا بعد اگر جذب شد و تخلیص شد از آب در آمد بیرون محکوم به نجاست هست چرا لسید که مال البول بول من الانسان محکوم به نجاست است با اونی که خارج شده است از آب صدق می کند انهو بولون یا بول حیوانیست که لا یا اکل لحمه یا عذره انسان یا عذره حیوانیست که لا یا اکل لحمه این فرق است ما بین اعیان نجسه و اعیان مستهلکه اعیان متنجسه بالاستهلاک پاک می شود یعنی به نحوی که اگر تخلیص بشود از آب و بیرون آورده بشود دیگر طاهر هستند بخلاف اجزای نجس الین. و اما مضاف به طریق دیگری تطهیر بشود غیر از این استهلاکی که گفتیم، مثل اینکه شیری متنجس شده است چون که دم بوده است، دم هم در شیر مستهلک شد چون که شیر بله فرض بفرمایید مضاف است به ملاقات دم نجس شده بود، این شیر را متصل بکنید به آب کر یا به آب زاری یا به این آب لوله ها که فعلا مرسوم است، پاک نمی شود. چون که ما دلیل نداریم که به مجرد اتصال مضافات به ماء المعتصم اونها پاک می شود. اونی که ما دلیل داشتیم در صورت استهلاک بود که در صورت استهلاک ما فرموده بود اون آب را بخور، و اما مجرد الاتصال به درد نمی خورد. اینی که از مرحوم علامه نقل شده است المضاف یدهر به اتصالهی بالمعتصم، مضاف هم که متنجس است پاک می شود به اتصالش به معتصم، اساس صحیحی ندارد، دلیلی ندارد که چرا پاک شد. برای اینکه گفتیم تن بعد از اینکه شیئی نجس شد حکم به اینکه این پاک شده است احتیاج به دلیل دارد که دلیل دلالت کند پاک شده است. دلیل فقط در موارد استهلاک بود که اون دلیلی که می گفت آب را بخور که لازمش این است که اون اجزای بولیه یا اجزای متنجس را هم بخور که منتشر استند، پس اونها پاک شدند وضو بگیر. و اما دیگر به مجرد الاتصال این به درد نمی خورد، مضافم بر اینکه دلیل بر خلافش هم داریم که مضاف پاک نمی شود. دلیلش چه بود؟ دلیلش روایاتی بود که در مضاف متنجس وارد شده بود که فرمود اون سمنی که به او فاره افتاده است فاره میته، فرمود بر این که او را نخور، یستسبح به او استسباح می شود. یکی هم در مرق، مرق مضاف اسم المضاف است آبگوشت، اونجا وارد شده است بر این که در باب پنجم از ابواب ما ابواب المضاف است جلد اول، روایت سومی است و انهو عن ابراهیم ابن هاشم، باز کلینی قدس الله نفسه شریف نقل می کند، بله عن شیخ قدس الله نفسه شریف نقل می کند، شیخ نقل می کند بی اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم است، عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی علیه السلام که روایت معتبره هست، ان علی علیه السلام که نوفلی که حسین ابن یزید نوفلی است توصیقش کردیم سابقا، انه سئل عن قدرین طبخت، بله قدری که در او بله طبخ شده است، و اضافه القدر فارتون، فاره معلوم شده است که تو آب گوشت است، قال یهراق و مرقه ها، آب گوشت ریخته می شود، یهراق و مرقه ها و یغسل اللحم و یأکل، لحم شسته می شود، قابل غسل است. این اجر بنا بود بر این که اون هم قابل تطهیر بود مثل الله، امام علیه السلام مطلقا نمی فرمود که یهراق المرق نمی فرمود، بر این که بله متصل می شود به یه جاری، توجه کردید. این جور نیست، این دلیل بر این است که مرق و مثل زیت و امثال زالک اینها قابل تطهیر نیستند. حتی اون کلامی که صاحب الروا قدس الله نفسه و شریف اینجا نفرموده است، بله فرموده است بر این که اگر فرض کنید دهنی متنجس شد، چه جامد باشد چه مایع بوده باشد، اگر این دهن را بریزند در آب کر در آب معتصم به نحوی که اون آب را بجوشانند این دهر مستهلک می شود در آب. ایشان فرموده است وقتی که آب را جوشاندند و این اجزاء دهنیه هم بله منتشر در آب شد، بعید نیست نفی بعد کرده است که بگوییم پاک می شود، اونم درست نیست. بران که آنی که متحر است، آنی که متحر است غسل است، دهن مستهلک نمی شود، رو آب وامی است در زای دهنیه. آنی که متحر است غیر از استهلاک غسل است، و نظر مبارک ایشان این است که نجزای دهنیه شسته می شود. نظر مبارکش اینه در آب کل شسته می شود که می جوشد، این غسل محقق نمی شود. کما ز شرنا در دیروز و بعد بیان خواهیم کرد مفصلا، مقوم عنوان الغسل نفوذ الماء فی الفیلم تنجس است. آب باید به متنجس برسد و نفوذ کند، اجزای دهنیه در آنها آب نفوذ نمی کند، همون بدون سطح ظاهری ثابت می کند، بدون جهت چون که آب دهن متنجس است و آب نفوذ نمی کند غسل محقق نمی شود، استهلاک چی نیست، غسل هم نیست. پس بدون جهت حکمی ایشان که لا یبعد پاک بوده باشد، یبعد است لا یبعد نیست. بله عرض می کنم که اون روغن در حال ذوبان بود، در حال ذوبان بود، بلی ملاقات با نجس کرد، هر نجسی بکند به نحوی که متنجس شد، مثل اون فلزاتی که گفتی، بعد او را به آب کر بیندازی، که بعد از آب کر بیندازی و به جوشانی آب کل را، چون ده این زمادش از بین برود و بخواهد پاک بکند نمی شود، چون جنزاهایی که ملاقات شرده بود در حال زوابان با متنجیز به جنزاها ما علم نداریم آب نفوذ کرده است، چون که علم نداریم و غسلش محرز نیست، بدون زد حکم می شود به نجاستش و به بگاه نجاستش. استصحاب هم مقتضاش همین است که علمی به تنجس داریم، بعد نمیدانیم شسته شد یا شسته نشد، استصحاب بیگه شسته نشده است. پس علا حاضر اساسی که هست در ما نحنفی، اون مضافی که هست، مضاف لا یتر الا مضاف متنجس الا بالاستهلاک فی الماء المعتصم، و طریق دیگری برای تطهیرش نداریم. بله مضاف را ها، به الا شیر متنجس بود، بعد او را از صورت مایعی خارج کردند، پنیرش کردند، پنیر را گذاشتند تو آب کل شستند، که آب نفوذ کرد به عمق پنیر هم جمعان که نفوذ می کند، او پاک می شود. مایع این دکانه مایع لایت بر، به الا از صورت مایعی خارج بشود و منجمد بشود به نحوی که قابل غسل بوده باشد، او مطلب آخریست، مربوط به مقام نیست. بعد اما مایات ما اشرا که بحث کردیم، مضاف اشرا هم که بحث کردیم، بعد صاحب الروه قدس الله نفسه الشریف که می فرماید بلکه بعض اعیان نجسه را هم پاک می کند، مثل میتی که ولی به میت انسانی که نجس شده است به تمام الغسل پاک می شود، این را سابقا در بحث میت نجاست و میت بیان کردیم که میت الانسان به مقتضا ظاهر الادله نجس است، محکوم به نجاست است، و این که به تمام الغسل هم پاک می شود مستفاد از اون روایات بود، و تفصیلش هم انشاءالله در غسل الاموات اونجا خواهد آمد، که بله این نجسی که عبارت از نجاست میت الانسان است، این بله موکول به اونجاست که بحث خواهد شد. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف می فرماید در تطهیر بالماء شرایطی هست، یعنی متنجس را که تطهیر به ما می کنند، او شرایطی دارد. بعض شرایط عام است، چم تطهیر بکنند متنجس را با آب قلیل چه با آب کثیر، اون شرایط باید موجود بوده باشد. فرقی نمی کند مقصود به ماء قلیل باشد یا ماء کثیر. و بعض شرایطی هست که اونها در تطهیر بالقلیل معتبر است. اگر متنجس را با کثیر تخواستند تطهیر کنند و بشورند، دیگر اون امور معتبر نیست. شروع می کند به بیان اون اموری که معتبر است رعایت آنها در تطهیر المتنجس بالماء، بلا فرق ما بین این که ماء قلیل بوده باشد یا ماء کثیر بوده باشد، فرقی ندارد. اون امر اولیش را می فرماید منها زوال العین ول اثر، یکی زوال العین است یکی هم زوال اثر است. مراد از اثر را می تفسیر می کند، مراد از اثر الاجزاء الصغار، اون اجزاء صغار عین نجس که با اون شیء متنجس هست، اون اجزاء صغار هم باید ازاله بشود، هم عین هم اون اجزاء صغار. و اما الاثر به معنا ازالت اللون یا ازالت ریح و غیره ما فلا یعتبر، اونها در تطهیر اعتباری ندارند. حرز کنید بر این که لباسی بود، لباس بچه بود، مادرش او را که تقویت کرده بود، بول کرده بود، شست، دیگر از عذرت چیزی در صحب باقی نیست، از بول چیزی در صحب باقی نیست. بناچین که صحب چون که مکررن همین حال بوش آرز شده است، بو بکند بو میاد، توجه کردید، این عیب ندارد، اون رایه عیبی ندارد. لون مثلا خود عین رفته است، اجزا عینیه همش رفته است، ولیکن چون که پارچ سفید است لکهش باقی مانده است، اون عیب ندارد. و اما زوال الاثر به معنا زوال ریح و لون و غیره ما که آثار دیگر بوده باشد، نه اونها زوالشون اعتباری ندارند. بله این فرمایش ایشان است، ولیکن حکایت شده است از مرحوم شیخ الطائفه در نهایش فرموده است اما ازاله اثر به معنا رایحه لازم است، و اما ازالت الاثر به معنا لون اون هم در صورت عسر لزومی ندارد، که اگر عسر بود ازاله لون نه اعتباری ندارد. که علامه هم در تفسیر عبارت گفته است مقتضای این عبارت این است که ازاله ریح رایحه و ازاله لون هر دو معتبر است در صورتی که ممکن بوده باشد. این فرمایشی ایشان فرموده است. چرا ازالت العین و اجزاء العین معتبر است در غسل بالماء القلیل، توجه کردید، و در غسل بالماء الکثیر؟ اینجور گفتند بر اینکه ازالت العین مقوم الغسل صرفاً، تا مادامی که در شیء متنجس عین باقی است یا اجزاء العین باقی است، عنوان این چون شیء شسته شده است از آن عین صدق نمی کند. اون گفته می شود که نشستند، هنوز هست، شسته نشده است، هنوز هست، غسل صدق نمی کند. اینجور گفتند که ازالت العین و اجزاء العین مقوم عنوان غسل است عرفاً، و تا مادامی که ازاله عین و ازاله اجزا نشود این غسل محقق نمی شود. درست توجه کنید. عرض می کنم اول یه مسئله می گویم تا مطلب بر شما معلوم بشود، و آن این است که این صوب ما، این عبای ما، فرض کنید متنجس شد، به جل متنجس، به جل متنجس. بعد این عبا هم فرض کنید به جل متنجس نجس شد، بعد میخواییم این عبا را بشوریم. این عبا را بردم تو اون حوضی، یا مثلا آب گلیل، فرقی نمی کنن. تو حوضی بردم همین زور، بله، به نحوی که آب نفوذ کرد، توجه کردید به تمام این اجزاء صبح، بله، در آوردم، شارش دادم، انداختم خشک بشوند. بعد که خشک شد دیدیم هنوز، فرض بفرمایید، این هنوز جل هست، میگوییم عیب ندارد بقای این جل، عیب ندارد بقای عین نجس نیست، بقای عین متنجس اشکال ندارد در متنجس. اینه هم که در عروه میگوید زوال عین نجس را میگوید، زوال اجزاء عین نجس را میگوید، نه زوال عین متنجس یا اجزاء عین متنجس. گفتیم جل باقی است، میگیم هوا پاک شده است. چرا؟ برای اینکه این که من تو آب نگه داشتم، چون که آب به اون جل هم نفوذ میکند، اونقدر نگه داشتم که این آب نفوذ کرد هم به اون جل و هم به اون موضع جل از صوب، به اون جای از صوب که جل اصابت کرده بود، به اون موضع از صوب هم که زیر جل است آب نفوذ کرد، اینقدر نگه داشتم. فرض اینه. در آوردم وقتی که توجه کردید این را، بله، اصری کردم و انداختم، هم جل شسته شده است، هم صوب شسته شده است، هم جل پاک شده است. توجه کردید، چون جمع متنجس آب در اون نفوذ می کند، خود جل، هم جل شسته شده است، هم صوب شسته شده است، پاک است. می بینید غسل صوبه و صدقی می کند، اینجا ازاله جل مقوم نیست، ولیکن در ازالت، در غسل شی از عین النجس، ازاله عین النجس معتبر است. این به جهت این است که اگر ازاله عین نجس نشده باشد، صبح پاک نمی شود، چون که همون ملاکی را که این عین صبح را با اون ملاک در اول نجس کرد، اون الان هم باقی است. در اول به چه ملاکی این عذر این صبح را نجس کرد؟ به ملاک این که عذر این نجس بود، ملاقات با صبح کرد با رطوبت مصریه. الان هم که عذر خشک شده بود، ما هم تو آب کردیم و یه همین زور تکان داد اون زنه کرد، در آورد بیرون، این نرفته است، اجزایش هنوز هست، به همون ملاک باز این صبح نجس است، چون که اون اجزا ازره که ای نجسی و ذات هست، نجسی این نجس هست، با رطوبت مصریه ملاقات با این صبح کرده است، باز صبح نجس است. رو این حرف ما که میگوییم مقوم غسل است، اشکال نکنید که چرا در متنجس مقوم نشد. یعنی شارع که میگوید صوب را از عین نجس بشور، تا اونی که موجب تنجسش بود او از بین برود، متفاهم عرفی اینه، تا صوب پاک بشود دیگر. این غسل اون وقتی میشود که عین به اجزایی ازاله شده باشد از صوب، چون که عین به اجزایی اگر ازاله نشده باشد، همون چیزی که صوب را در ابتدا نجس کرد او بینی باقی است. ولیکن بخلاف متنجسات، در متنجسات وقتی که صوب شسته می شود از جل متنجس، وقتی که آب نفوذ کرد به جل و به موضع جل از صوب که زیر جل است نفوذ کرد، بعد در آوردیم عصر دادیم، این پاک شده است، هم جل هم صوب، ولو این نرود، چون که غرض از عین غرض از امر، یعنی امر شارع کرده بود به امر به غسل، تطهیر صوب از اون تنجس بود و اون تطهیر حاصل شده است. بخلاف اعیان النجسه، چون که تطهیر حاصل نمی شود عین النجس اگر اجزاش باقی بوده باشد، تا تطهیر حاصل نمی شود، رو این اساس است که در اعیان نجسه می گوییم ازالت العین و اجزاء العین مقوم غسل است، یعنی مقوم غسل متحر است. اون غسلی متحر می شود که این اجزا و خود عین و اجزاء العین را از بین ببرد. این فرق ما بین اعیان متنجسه و اعیان نجسه است که اصابت می کند به صحب و بدن یا غیر ذات. از اینجا معلوم شد چون مثلا فرض کنید یه چیزهایی که به دست مثلا زیر ناخون مثل اون فرض کنید جز و امثال زالک، خاک و امثال زالک، چون اینکه کارگر است نجس می شود، اون جیل هم نجس است توجه کردید. بدون جهد اگر این را اونقدر ولی آب بریزد یا تو آبی ببرد که آب نفوذ بکند توجه کردید، اونها هم پاک می شود. خودی فرض بفرمایید یدش هم پاک می شود. این ازالت العین در اعیان نجسه معتبر است و اجزاء العین. این معلوم شد که عین و اجزاء العین باید ازاله بشود. و اما الاثر، اثر به معنا مثلا رایحه، اینها مقوم غسل نیستند چون رایحه که نجس نمی کند. همین حرفی که عرض کردم اگر هضم کرده باشید مطلب تا آخر حل است. اونی که موجب می شد بگاش تنجس ذوب را، اون عین بود، عین نظر ازر نجس است، نه رایحه الازر. رایحه ازر نجس از اعیان نجس نیست. فرض بفرمایید یا لون دم و اون لکه دم که خود دم زایل شده ها، پارچه سفید است لکهش باقی مانده، خوب که نجس نمی کند که. اونی که ملاک ازالت العین بود او بود، توجه کردید او هم از بین رفته است. بدون زد ما احتیاج به روایت خاصه ای نداریم که به او استدلال بکنیم که ازالت العسل به معنی لون و رایه لزومی ندارد. اصل اون ملاک مطلب، اصل اون جایی که مطلب را از اونجا باید گرفت، وقتی که دست انسان آمد که چرا ازالت العین معتبر است در اعیان نجسه در غسل متحرش، معلوم شد معلوم می شود که نه اثر ازالش هی بندارد. و بعضی ها خواستن استدلال بکنن به بعض از روایاتی که هست، به بعض از روایات خاصه، که از اون روایات خاصه یکی روایت علی ابن ابی حمزه است عن العبد الصالح بل از موسی بن جعفر سلام الله علیه در باب 25 از ابواب النجاسات، باب 25 از ابواب النجاسات، اونجا ذکر شده است. روایت اولی است محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد. این قاسم ابن محمد ولی توصیق خاصی ندارد، ولیکن بعید نیست که از اون مشهورین باشد. علی ابن ابی حمزه هم که علی ابن حمزه بطایی نیست که بله تمام نیست دیگر. عن العبد الصالح قال سألته عن ام ولد لعبیه، این ام ولد به امام اینجور عرض کرد، مطلب طولانی است. قالت اصاب ثوبی دم الحیض، به ثوبم دم الحیض اصابت کرد. فغسلته فلم یذهب اثره، هر چی شستم اثرش نرفت. فقال اسبغیه به مشکن حتی یختل تو یذهب، اون را بله سبق کن صوبت را به مشک حتی اینکه با دم مختلط بشود و برود. مشک همون تین احمر است که گل ارمنی میگویند. بله او را اگر فرض کنید صوب را با او سبق کردید، رنگ صوب عوض میشود، میشه فرض کنید مایل بله به قرمز میشود صوب. اون وقت دم هم که قرمز است، وقتی که شسته عین دم رفت دیگر اون اشکالی ندارد. این به جهت اینکه اون وسوسه از او از بین برود، این را فرمود امام علیه السلام علی تقدیر صدوری صدورها عنه علیه السلام. برای اینکه وقتی که این را سبقه به مشک کرد که حقیقتاً چون لکه نمی رود، لکه دیده نمی شود دیگر، چونکه صوب رنج پیدا کرده است. بدون ذات معلوم می شود، گفتند بر این که معلوم می شود اذهاب الاثر ای لون و لکه، او اعتباری ندارد. خب یه روایت دیگر، یه دو تا روایت دیگر هم از به این مضمون. این روایت احتیاج به اینها نداریم، اینها معید مطلب میشوند، من حیث سند هم ضعیف هم. و الا یه روایت دیگر هست، اون روایت صحیح هست، ولی روایت هم یکیش را میخوانم ها، متعدد است. روایت دومیست در این باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن المغیره عبدالله ابن مغیره است عن ابی الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه، روایت از الله سندش. قلت له، برای ابی الحسن عرض کردم، ان للاستنزاء حد، استنزاء که همون تطهیر موضع غایت است، برای او حدی هست. قال لا، حدی نداره که چند دفعه بشور، چه زور بشور، حتی ینگا ما سمته، اونقدر باید بشوری که اونی که اونزا هست پاک بشود برود دیگه، ولی اون قایت برود. قلت فإنهو ینگا ما سمته، اون که اونزا بود رفت، و یبگا عزی، ولیکن بوش باقیست، دستم را بذارم بچشم بعد از شستن، دستم را بو کنم میبینم بو میدهد. قال الريح لا ينزل عليها، اما البو به او نگاه نمیشود. به این روایت هم ما احتیاج نداریم، ولو من حیث سند ضعیف است، ولیکن اگر او نبود اون حرفها، این روایت به تمام نمیشد مطلب را، چون که این در باب استنزا وارد شده است. استنزا خودش یک خصوصیتی دارد، احتمال میدیم در استنزا معتبر نیست در چنچه رایه برود، و اما در سایر موارد این روایت دلالتی ندارد. چرا استنزا خصوصیتی ندارد؟ چون که استنزا بلحظار هم زایز است. شما میدانید کسی که استنزا بلحظار سلاسه می کند، تمام اجزاء صغار غایت گله نمی شود. این عادتا نمی شود این. اگر کسی گفت نه می شود، شما چرا گفتید نمی شود؟ خب گفتیم می شود، خدا پدرت را بیامرزد، می شود. اما رطوبت غایت که به تمامی از بین نمی رود. اون غایت که رطوبت دارد، رطوبت مثلیه دارد، این به احزار ثلاثه که تماما از بین نمی رود این رطوبت. اون رطوبت، رطوبت عین نجس است. پس چون که شارع در استنزای تخفیفی قائل شده است، استنزای خصوصیتی دارد، ما استنزا را هم پاک کرده است، این دلیلی به سایرزاها نمی شود. امده مازکرناست. جماعتی گفتن که نه، ذهاب الاثر هم به معنی لون و رایه معتبر است. چرا؟ برای آنکه ما گفتیم ازالت العین باید بشود، اونها هم گفتن بلی ازالت العین باید بشود، شرط آخر نیستین، ولیکن اگر لون یا فرض کنید رایحه بماند، این چشم می کشود که اجزای صغار عین النجس باقی است. چون که گفتند انتقال العرض از معروضی به معروض آخر محال است، و الا لازم میاد عرض در آن انتقال بلا معروض بوده باشد، و این غیر ممکن است، خلف فرض است، بدون جد معلوم می شود که اجزاء صغار اونجا است. خب می گوییم این برهان تمام، توجه کردید، این انتقال لرز از معروض آخر ولی عیب ندارد، فرض کردیم این برهان تمام. وقتی که این برهان تمام شد، اجزاء صغار عقلیهی که چشم می شود به برهان، اونها اعتبار ندارد. شارق ازره را که نجس کرده است، یعنی ازره حسیه را، و اما ازره ای که فرض کنید او به حس نمی شود، فقط برهان او را چشم می کند در فلسفه، شارع اونها را نجس نکرده است. توجه کردید؟ این اولا. و ثانیا درست توجه کنید، این مطلب یادتون باشد، این خیلی جاها به درد ما خواهد خورد. این ما در بحث میاه گفتیم بر این که سرایت دو قسم است. یه سرایتی هست بالانتشار. مثلا فرض کنید آب که متغیر می شود، چون که نجس از عرب او ریخته شده است، دم ریخته شده است، آب متغیر شده رنگش، این تغییر گفتیم به سرایتی به انتشار است، چون که از زایدن منتشر در آب شده است، این به واسطه او فرض بفرمایید، بله همین زور آب رنگش عوض شده است. یه سرایت بالخاصیت است، مثل سرایت امراض که در اشخاص می شود، یه سرایتی است که سرایت بالخاصیت می گوید. سرایت بالخاصیت مثلا آبی هست کنارش در بیرون آب یک مثلا میته جسدی افتاده است، بو کرده است، بوش گرفته فضا را، از این جمله آب هم متغیر شده است. اینجا سرایت این بو از آب به از امیت به آب بیل انتشار نیست، این بیل خاصیت است که آب خاصیتی دارد، وقتی که مجاور شد باشه یه نتیم از بویو بو، بله بو در او حاصل می شود، نتن در او حادث می شود. این انتقال عرض از معروض به معروض آخر نیست، انتقال عرضی است، حدوث عرضی است در معروضی به واسطه علتی، چون علت مجاورت با اوست، که از این سرایت بالخاصیت میگویند. بدون جهت یا مؤمن، این که میگویی وقتی که زنک اون کهنه بچه را بو میکند، میبیند که بو میاد، یا انسان دستش را به اونجا میزند بو میکند میبیند که بو میاد، این به جهتی نیست که اجزای صغار باقی است، این به جهت اون تغییری به خاصیت است، چون که خاصیت دارد فرض بفرمایید مجاور با اوست، توجه کردید این بورا گرفته است، این اجزای صغار را کشف نمی کند که اجزای صغار باقی است. بدون جهت در ما نحنوی بقاء الاثر اعتباری و ارتفاع الاثر اعتباری ندارد، اثر به معنا لون اینها بوده باشد و کذر لاید. بدون جهت این را گذشت. اونجاییست که دست دادید دیگر، معروضش هم اونجاست. بله این حادث شده است در او، مثل حدوث مثلا ریح در اما. بله عرض میکنم، اولا ملاک نیست و ثانیم بر اینکه در ما نحنفی بودادن اونجا دلیل نمیشه که اجزای صغار باقیست. نه نمیشه. آقا شما فرض بفرمایید شما یه قاشق مایه را زدید به شیر، اون یه مایه یعنی یه قاشق پنیر بود، فرض کنید یه قاشق ماست بود، یک قاشق ماست را زدید به اون فرض بفرمایید به شیر، یه حوض شیر بود، توجه کردید همه حوض شد ماست، این سرایت نیست که این یک قاشق ماست سرایت کرده به تمام شیر، این خاصیت شیرین است. خاصیت اجسام همین زور است، بعض اجسام این است که اگر مجاور با حار بوده باشد شیار، خودش هم حار می شود، این مجاورت علت است، احداث می کند حرارت را در او، نه اینکه این حرارت مال این بود رفت اونجا، این زور نیست، این احداث بالخاصیت است و این مسئله انتقال نیست. افرز اگر اون بله بقا انتقال العرض از معروضی به معروض آخر محال بوده باشد و گفتیم که نه اون دقت عقلی هم موضوع حکم است، این درمان انوی بودادن این شی که بو میدهد، این شی متنجس بعد از شستن، دلالت نمی کند که اجزا عینیه واقعی است. بعد می رسیم به شرط ثانی. شرط ثانی عبارت از این است، بله درست توجه بفرمایید که این شرط ثانی شرط مهمی است، از شرایط تطهیر بالماء این است که ما این در اثنای استعمال متغیر به عین النجاسه نشود. مثلا میبینید برای اینکه زنکه اون کهنه را که میشورد، هر قد میشورد ولی اون آب متغیر از او خارج میشود. یا مثلا حیوانی را ذبح کردند که گردنش نجس است، دیگر چون خون خونی که خارج شده است گردن را نجس کرده. قصاب که میشورد توجه کردید دست میزند، اون آب متغیر میریزد. ما دامی که آب متغیر است به عین النجس، ما دامی که آب متغیر است به عین النجس، چی پاک نمیشود. باید بله بر ام تنجس جاری بشود در اون اجسامی که قابل اصلی نیستن مثل بدن، و اون اجسامی که قابل اصل هستن و باید اصلی بشوند مثل صبح، اون وقتی پاک می شود، وقتی که اصلی می کنی دیگر آب متغیر به این نجس خارج نمی شود. یا موقعی که از این بدن رد می شود دیگر رد می شود از بل جاری می شود به این بدن، دیگر متغیر نیست. وقتی که نازل می شود به زمین دیگر تغییری ندارد. آب اگر متغیر بشود به عین النجاسه، به عین النجاسه، ما دامی که این آب متغیر است اون متنجس پاک نمی شود. اون وقتی پاک می شود که اگر اصل کردی دیگر آب متنجس نمیاد، یا اگر قابل اصل نیست اون آبی که جاری می شود دیگر متغیر نیست. این کلام در این شرط واقع می شود که آیا این دلیلش چیست؟ مسئله مهمه است. سور را اشاره می کنیم یا بدون اشاره فردا انشاءالله.